بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 266 سطر ششم. الا ان ها هنا شیئا یجب ان نعلمه و نتیقنه و هو انه لا یمکن فی الحقیقت اثبات حد اکبر له حد و رسم الا بتوسط الحد و رسم بالقوه و بالفعل. بعضی معتقد بودند که در هر برهانی حد وسط معرف اکبر است یا معرف اصغر است. قبلا گفتیم هر دو مطرحند، یعنی یک بار حد وسط رو معرف اکبر میاریم، یک بار حد وسط رو معرف اصغر میگه. ولی معرف اصغر کمتر مطرح شده، بیشتر معرف اکبر رو مطرح میکنند و به همین جهت ما در تمام مباحث گذاشتمون حد وسط رو معرف اکبر میگرفتیم و بحث رو ادامه میدادیم. حالا یا میخواستیم اشکال کنیم یا میخواستیم اثبات کنیم، به حد وسطی که معرف اکبر بود توجه داشتیم. ولی امروز اگر برسیم به حد وسطی که معرف اصغر است نیست توجه میکنیم، اون در مورد بحث قرار میدیم که قبلا من اشاره کردم، بعدا بحثش میاد. اونها منحصر کرده بودن حد وسط رو به معرف اکبر، میگفتن حدی رو که برای اکبر داریم حد وسط قرار بدید، این رو برای اصغر ثابت کنید، حد وسط رو که معرف اکبره برای اصغر ثابت کنید، تا به توسط این حد وسطی که معرف اکبره خود اکبر برای اصغر ثابت بشه. ابتدا حدی رو که برای اکبر بود می آوردن حمله بر اصغر می کردن، بعدن خود اکبر حمله بر اصغر می شود. نتیجه ما اینطور میشد که اکبر حمله بر اصغر بشه و اثبات بشه لر اصغر و غیر از این قائل نبودن. یعنی حد وسط رو قبول نداشتن که غیر از حد و معرف اکبر باشه. حالا ایشون میخواد بیان کنه مطلبی رو که در ابتدای اون مطلب توضیح میده که همیشه حد به معنی معرف، یا اصلا تعبیر به خود معرف بکنه، معرف اکبر همیشه حد وسط هست. در جایی که ما خود معرف رو حد وسط قرار میدیم، حد وسط بالفعل معرفه، یعنی حد وسط بالفعلی که ما داریم معرف. اما اونجایی که حد وسط چیزی دیگری است غیر از معرف، مثلا فاعل حد وسط شده، اینجا باز معرف حد وسط منطبق خوبه. پس اینو قبول داریم که در همه قیاس ها حد وسط ما معرف اکبره، منتها گاهی معرف بالفعل گاهی معرف خوبه. این مطلب اولیشون قبول میکنه که یه مقداری به خصمش نسبت به خصمش اعتراف پیدا میکنه. بعدن شروع میکنه به رد کردن. توضیح اونجایی که اعتراف میکنه عرض بکنم، بعد به ردش بپردازم. ایشون میفهمد که اونجایی که شما معرف اکبر رو به عنوان حد وسط اخذ میکنید، پیداست که حد وسط بالفعل معرف اکبر، یعنی اونی که آمده معرف اکبر. اونجایی که چیز دیگری رو غیر از معرف اکبر به عنوان حد وسط اخذ میکنی، اونجا بالفعل چیز دیگه آمده ولی بالقوه حد به معنی معرف اکبر هم آمده، به دلیل اینکه اگر اکبر برای چیزی ثابت شود، معرف اکبر هم برای اون چیز ثابت میشه، چون معرف و معرف یکیه. اگر شما اکبر رو برای چیزی ثابت کردید، معرف اکبر هم ثابته، و بالعکس اگر معرف اکبر رو برای چیزی ثابت کردید، اکبر هم ثابته. پس وقتی شما میخواید اکبر رو ثابت کنید برای اصغر، ابتدا معرف اکبر برای اصغر ثابت میشه، ولو شما به معرف اکبر تصریح نکرده باشید. ولی چون قانون اختزا میکند که چیزی که برای امری ثابت میشود، معرف اون چیزم برای اون هم ثابت شود، اگر شما اکبر رو دارین ثابت میکنید، معرف اکبر هم ثابته. یا اگر معرف اکبر ثابت میکنید، خود اکبر هم ثابته، چون فرقی بین معرف و معرف نیست. اگر یکی ثابت بشه، دیگری هم ثابته. خب حالا شما میخواید این اکبر رو برای اصغر ثابت کنید، بالقوه این است که معرف اکبر رو ثابت کردید. پس همه جا در هر قیاسی معرف اکبر حد وسط هست، حتی اگر شما معرف اکبر رو حد وسط قرار ندید. اونجایی که حد وسط همون معرف اکبر باشه، خب حد وسط بالفعل معرف اکبره. اونجایی که حد وسط چیزی غیر از معرف اکبر باشه، باز حد وسط بالقوه معرف اکبره. علتش هم همینیست که عرض کردم. اگر شما حد شیعی رو، حد مثلا اکبر، برای شیعی یعنی اصغر اثبات کردید، در واقع خود شیء اثبات شده. معنا نداره حد اثبات بشه شیء اثبات نشه. اگر حدی رو سلب کردید، حد یعنی معرف، معرف اکبر رو از اصغر سلب کردید، خود اکبر سلب میشه. یا اگر اکبر رو سلب کردید، معرفش سلب میشه. عرض کردم تمام جهت اینه که معرف و معرف یکیه. یکی رو اثبات کنید دیگری اثبات میشه، یکی رو سلب کنید دیگری سلب میشه. بنابراین وقتی شما در قیاستون اکبر رو اثبات میکنید برای اصغر، یا اکبر رو سلب میکنید از اصغر، قبل از اون معرف اکبر رو اثبات کردید یا سلب کردید، ولو تصریح نکنید، ولو تو حد وسط تصریح نکنید. پس همیشه حد وسط شما معرف اکبر است، منتها یا بالفعل یا بالقوه. اون گویندهی که ما داریم کلامش رد میکنیم، ظاهر کلامش این بود که حد وسط همیشه معرف اکبر است، بالفعل بالقوه مطرح نمیکرد و نیسونه برش اشکال داشت. یه جاهای دیگر رو میآورد که حد وسط معرف بالفعل نبودند. حالا خود ابن سینا کلمه بالقوه رو میاره و به حرف اون آقا اعتراف میکنه، میگه همه جا حد وسط یا معرف بالفعل است برای اکبر، یا معرف بالقوه است. اگر معرف بالفعل اکبر رو ذکر نکردی، در واقع معرف اکبر رو بالقوه آوردی. این معرف بالفعل خوب نگفتم. اگه معرف اکبر رو بالفعل ذکر نکردی، بالفعل و قید ذکر برقرار دیم، نه غیر معرف. اگر معرف اکبر رو بالفعل ذکر نکردی، بدان که معرف اکبر بالقوه ذکر شده و همون حد وسط بوده. تا اینجا مطلب روشن. پس ایشون می فهمد این حرف تو رو من قبول دارم، به خصف شده این حرف تو رو من قبول دارم که حد وسط هر قیاسی و هر برهانی باید معرف اکبر باشه. منتها میگم چه این معرف بالفعل بیاید چه بالقوه بیاید، تا اینجا رو قبول میکنه. بعد میگه که از کجا میدونی که این معرف اکبر برای اصغر ثابته؟ شما الان میخوایی اکبر رو برای اصغر ثابت کنی. ما گفتیم اگر معرف اکبر برای اصغر ثابت باشه، خود اکبر هم ثابته. شما از کجا میدونی معرف اکبر برای اصغر ثابت؟ یک قیاس دیگه باید بیاری، تو اون قیاس حد وسطی بیاری که اون حد وسط ثابت کند که معرف اکبر برای اصغر ثابته، تا تو این قیاس مورد نظرت بتونی نتیجه بگی که پس اکبر هم برای اصغر ثابته. پس اینطور نیست که به طور بدیهی بتونی معرف اکبر رو برای اصغر ثابت کنی بعد ثبوت خود اکبر رو نتیجه بگیری. این بدیهی نیست، بلکه ثبوت معرف اکبر برای اصغر خودش دلیل میخواد. بله، معرف اکبر برای اصغر رو با دلیل ثابت کردی، دیگه بعد خود اکبر هم برای اصغر ثابت میشه. وقت میتونی تو این برهان پیش بری تا به ثبوت اکبر و اصغر برسی. اما مهم اونجاست که شما میخوای معرف اکبر رو به عنوان حد وسط برای اصغر ثابت کنی تا صغرا تشکیل بشه. با چه در این کارو میکنی؟ اگر معرف اکبر رو برای اصغر ثابت کردی یا ثبوتش بدیهی بود، صغرا درست میشه، بعد کبرا میاد، بعدم نتیجه میگیری، در نتیجه اکبر خود اکبر برای اصغر ثابت میشه. تا حالا حدش و معرفش ثابت بود، حالا خودش ثابت میشه. ولی شما به چه دلیل میتونی صغرا رو تشکیل بدی و معرف اکبر رو که حد وسطه بر صغرا بر اصغر بار کنی؟ اون خودش دلیل میخواد. اگر ثبوت اینو دقت کن، اگر ثبوت معرف اکبر بر اصغر بدیهی باشه، ما از شما چیزی طلب نداریم، میگیم که کار درستی کردید. معرف اکبر رو که بالبداهه برای اصغر ثابته تو صغراتون آوردی، رد وسط قرار دادی، بعدم اکبر رو که ثبوتش مخفی بود به توسط معرفش که ثبوتش جلی بود ثابت کردید. یعنی به توسط معرف که ثبوتش برای اصغر جلی بود، اکبری رو که ثبوتش برای اصغر خفی بود ثابت کردید. این کار درست انجام دید. ولی اگر ثبوت معرف اکبر برای اصغر جلی نباشد، بدیهی نباشه، احتیاج به دلیل داره. آیا تو اون دلیل، دقت کن، تو اون دلیلی که میخوای معرف اکبر رو برای اصغر ثابت کنی، برای اصغر ثابت کنی، در اون دلیلی که میخوای معرف اکبر برای اصغر ثابت کنی، حد وسط دوباره معرفه یا یه چیز دیگه است؟ حد وسط یه چیز دیگه است دیگه، معرف اکبر نیست. تو حالا اکبرت میشه، دقت کن، اونجا که من میخوام صغرا رو اثبات کنم، اصغر میشه اصغر، حد وسطی که تو صغرا آمده بود میشه اکبر، چون این صغرا میخواد نتیجه یه قیاس بشه. صغرایی که من الان صغرای این قیاس اوله میخواد نتیجه یه قیاسی دیگه بشه. پس اصغر میشه موضوع نتیجه، حد وسط میشه محمول نتیجه، محمول نتیجه اکبره. تا حالا حد وسط معرف اکبر بود، حالا شده خود اکبر. و من میخوام دلیل بیارم که این معرف اکبر رو برای اصغر ثابت کنم. آیا در این دلیل دوم و قیاس دوم معرف این معرف رو میارم؟ یه جزیه میارم، معرف این معرف رو که نمیارم، یه چیز دیگه میارم. پس الان قیاسی تشکیل دارم که حد وسطش معرف اکبر نیست. روشن اشکال ابن سینا همینجاست. اول شروع کرد به این بیان این مطلب که هر جا که شما اکبر رو اثبات کنی یا سلب کنی، معرفش رو اثبات کردی یا سلب کردی، حالا یا بالفعل یا بالقوه. اینو توضیح داد، تا اینجا با خصم مماشات کرد و همراهی کرد. بعد وارد این مطلب شد، حالا معرف اکبر رو که به عنوان حد وسط برای اصغر ثابت کردی به چه دلیل اثبات کردی؟ همونطور که برای اثبات اکبر شما دلیل میخواید، برای اثبات معرف اکبر هم دلیل میخواید. اگر معرف اکبر ثبوتش بدیهی بود دلیل نمیخواد، اصغر رو میاری، این معرف اکبر هم که ثبوتش بدیهی است میاری، صغرا درست میشه، کبرا رو زمین میکنی، نتیجه میشه. اما اگر ثبوت این معرف اکبر برای اصغر ضروری نبود، شما باید یه دلیل بیاری که این معرف برای اصغر ثابت کنی تا صغرا درست بشه، بعد کبرا زمین بشه، بعد نتیجه گرفته بشه. خب حالا شما دلیل دومی رو باید بیاری که صغرا رو اثبات کنی، در اون دلیل صغرا میشه نتیجه، صغرای این دلیل میشه نتیجه اون دلیل قبلی، نتیجه دلیلی که الان خواهی خواهی میکنی. وقت اصغر میشه اصغر، حد وسط میشه اکبر، چون اونی که در صغرا حد وسط بود، اگر شما این صغرا رو نتیجه قرار بدید، اونی که حد وسط بود میشه اکبر. این دیگه روشنه. اون وقت شما باید این اکبر رو برای اصغر، اکبر جدید رو برای اصغر ثابت کنید، حد وسطی که برای این اثبات میاری دیگه معرفی این اکبر نیست. پس یافتیم قیاسی رو یا برهانی رو که حد وسطش معرف اکبر نبود.
چرا نمیتونه باشه حد وسط معرف اکبر جدید؟
معرف رو باز با تعریف میاریم. معرف مفادش روشنه، ثبوتش روشن نیست. مفاد معرف روشنه، دقت کنید، مفاد معرف روشنه و من این معرف رو میشناسم، دیگه معرف لازم نداره. ثبوتش برای اصغر مخفیه، دلیل میارم تا ثابت کنم این روشن رو برای اصغر، دلیل میارم تا این امر روشن تصوری رو تصدیقاً برای اصغر ثابت کنم. دلیل من نمیخواد تعریف کنه این معرف رو، معرف بر من روشنه، ثبوتش برای اصغر بر من مخفیه، این دلیل آوردم تا ثبوت تمام کنه، نه معرف رو معرفی کنه. تازه اگه بخوام معرف رو معرفی کنم که نمیرم قیاس رو تشکیل بدم، خب معرف رو با حد یا با رسم تعریف میکنم، نه با قیاس. این قیاس میخواد اکبر رو برای این اکبر رو که معرف اون اکبره برای این اصغر ثابت کنه و معرف اکبر رو هم میشناسه، فقط ثبوتش رو نمیدونه. خب شنو مطلب پس این نکته رو دقت کنید، اگر من حد وسط رو خواستم، دوباره بگم اشتباه گفتم، اگر من خواستم معرف رو حد وسط قرار بدم، چه بالقوه چه بالفعل، این کافی نیست مگر در مواردی که این معرف برای اصغر ثبوت ضروری و بدیهی دارد، در غیر این موارد این معرف کافی نیست که حد وسط شود، بلکه باید ابتداعاً این معرف بر اصغر اثبات شود. اون وقتی که من این معرف رو بر اصغر اثبات میکنم، اون وقت دیگه اون قاعده‌ای که شما یعنی خصم ما جل کردید تمام نیست. شما گفتید همیشه باید حد وسط معرف باشه، ما در این جور قیاس‌هایی که میخوام معرف اکبر رو بر اصغر ثابت کنیم از حد وسطی که معرفه استفاده نمی کنیم. روشن اشکال چی شد؟ تمام یک صفحه بحث من تقریبا گفتم، فقط یک مثالشون زده، اون مثال رو با توضیح بده. در مثالم همین بیان کرده که اکبری رو به توسط معرفش برای اصغر ثابت کرده، بعد گفته باید این معرف رو ابتداعاً برای اصغر ثابت کنیم. خود این معرف رو چطوری بر اساس ثابت می‌کنی؟ این مثال اینجوری زده، ولی بقیه‌اش مطالب همه گفته شده، فقط مثال باقی مونده که وقتی رسیم عرض می‌کنه. پس اصطلاحاً اینطور میگیم اونی که شما حد وسط قرار دادی که عبارت بود از معرف اکبر کافی نبود، کلمه کافی نبود دقت کنید، کافی نبود مگر در جایی که این حد وسط یعنی این معرف برای اسخر ثبوت بدیهی داشته باشه، اونجا کافیه. ولی این حد وسطی که شما الان آوردی که معرفه اکبره کافی نیست، این احتیاج به یه قیاس دیگه داره که اون قیاس دیگه برای شما مشکل درست میکنه و اون قیاس دیگه قول شما رو رد میکنه. یعنی حد وسطش دیگه معرفه اکبر نیست. صفحه 266 این صفحه ششم. الان ها هنا، یعنی در مورد حد وسطی که الان داریم در بارش بحث میکنیم، شیء است که یجب ان نعلمه و نتیقنه، باید بدانیمش و بهش یقین کنیم، یعنی علم یقینی بهش پیدا کنیم. و هو اون مطلب اینه که در حقیقت، فی الحقیقت من جلو معنی میکنم، در حقیقت ممکن نیست حد اکبری رو، اینجا منظور از حد، حد در باب قیاسه، منظور حد در باب تصور و معرف نیست. لا یمکن اثبات حد اکبری رو که لهو، برای این حد اکبر حدیست، این حد به معنی معرفه یا رسم نیست. ممکن نیست شما این اکبر رو برای اصغر ثابت کنی مگر به توسط اینکه حدش یا رسمش رو برای اصغر ثابت کنی. یعنی اگر میخوای خود اکبر ثابت بشه، باید حدش یا رسمش هم ثابت بشه، چون تو میخوای معرف رو اثبات کنی. معرف اگه بخوای اثبات کنی، معرف هم باید اثبات بشه. حالا یا بالقوه یا بالفعل، این بالقوه و بالفعل مربوط به توسطه. وساطت این حد برای اثبات محدود، شما میخوای محدود رو که اکبر است به توسط حدش برای اصغر ثابت کنی. دقت کنید چی میگم؟ اکبر محدوده، حد وسط حد اوست، یعنی معرف اوست. شما میخوای محدود رو برای اصغر ثابت کنی و این محدودت حد داره، این حد رو باید واسطه قرار بدی. حالا یا بالفعل واسطه قرار میدی یا بالقوه واسطه قرار میدی. اونجایی که خود معرف رو میاری، این حد بالفعل اخذ شده. اون وقتی که معرف رو نمیاری، چیز دیگری میاری، این حد یا رسم به خود بخش شده. فإنه ما لم یکن حد و شیء، شیء رو عبارت از اکبر بگیرید، حد شیء یعنی معرف اکبر او رسم، رسم عطف بر حد. اگر معرف اکبر چه حد باشد چه رسم، موجبن لشه، موجبن لفتی چین بخون، شه یعنی اصغر، اگر معرف شه اثبات نشود برای اصغر، فلیسه هو و هوانه به شه برگردونی، خود اون شه موجب برای اصغر نیست، این مثبت برای اصغر نیست. اگر معرف اکبر برای اصغر ثابت نشود، خود اکبرم که معرف است برای اصغر ثابت نمیشه. چرا؟ چون معرف و معرف یکی هست. اگر معرف نتونه اثبات بشه، معرف هم اثبات نمیشه. بنابراین اگر شما معرف رو داری اثبات میکنی، دلیل ثبوت معرف باشه، ازت میپرسیم به چه دلیل این معرف برای اصغر ثابته. اگه بگی بدیهی است اشکالی نداره، اما اگه بگی نظری است، احتیاج به یک قیاس داری که این معرف رو برای اصغر ثابت کنی. و ما لم یکن مسلوباً، ما لم یکن یعنی اون حدشه و رسمشه، یعنی حد اکبر یا رسم اکبر، اگر مسلوب از اصغر نباشد، فلیسه هو به مسلوبن، خود اون اکبر هم مسلوب نخواهد بود. در قیاس هایی که نتیجه سلبی میگیرید، شما اکبر رو از اصغر سلب میکنید. مادامی که معرف اکبر از اصغر مسلوب نباشه، خود اکبر مسلوب نمیشه. پس باید توی صغرا که حد وسط رو، یعنی معرف رو از اصغر سلب میکنید، دلیل داشته باشید. دلیل بر این سلب داشته باشی، دلیل داشته باشی که حد وسط یعنی معرفه اکبر از اصغر مسلوبه. اگه این دلیل رو داشتی و تونستی معرفه اکبر رو از اصغر سلب کنی و خود اکبر رو سلب کنی. پس این مطلب رو تا اینجا قبول دیم. لکن نهو بیان این مطلبه، لکن این به تنهایی کافی نیست. این که معرف رو واسطه قرار بدی برای اثبات معرف یا سلب معرف، این کافی نیست، بلکه خود معرف رو باید به دلیل اثبات کنی یا سلب کنی. اگر معرف سلبش یا ثبوتش بدیهی بود، احتیاجی به چیزی نداری، همون حد وسطی که آوردی که معرف اکبر است کافی است. اما اگر نه، ثبوت یا سلب این معرف از اصغر بدیهی نبود، این معرف برای اینکه ثابت کند اکبر مصلوب است یا ثابت است کافی نیست. شما احتیاج داری به اینکه قیاس دیگه بیاری تا ثبوت این معرف اکبر بر اصغر رو نتیجه بگیری یا سلبش رو نتیجه بگیری، که تو اون قیاس دیگه ممکنه حتی وسطت معرف نباشه. دقیق مطلب رو توجه میکنی. لکنهو لیس زالک، زالک یعنی اخذ معرف اکبر، اخذ معرف اکبر، چه معرف حدی چه معرف رسمی. لیس این اخذ به این صورت که الا انهو هو الحد الاوسط الکافی، حد اوسط هست ولی اوسط کافی نیست. لیس این اخذ معرف به این صورت که حد وسط کافی باشه. الذی کافی رو معنا میکنه، الذی لا حاجت الی غیره، اون حد وسطی که دیگه احتیاج به چیز دیگه نداره، این از اون قبیل نیست، بلکه احتیاج به اثبات داره. از این جا فإنه حق، شروع میکنه به مثال، تا مطلب رو با مثال تبیین کنه. من مطلب کلی بیان کردم، مثال نزدم، ولی ایشون مطلب رو اول کلی بیان کرد، بعد میاد تو قالب مثال ادامه شو بیان میکنه. مثالیشون اینه که میگیم که هذه نغمه علی نسبت کذا، و کلو نغمتن علی نسبت کذا متفقتون. نتیجه میگیم هذه نغمتون متفقتون. هذه نغمه میشه اصغر، متفقتون میشه اکبر. علی هذه نسبه میشه معرف اکبر، چون اتفاق در موسیقی عبارت از این نسبت خاصی که این اشاره توضیح میده. این نسبت خاص رو شما حد وسط قرار دادی که این معرف اتفاقه، هر وقت این نسبت حاصل میشه اتفاق حاصل. حالا شما برای این نغمه این نسبت رو حاصل کردی، ثابت کردی، یعنی معرف اکبر اثبات کردی، بعدم کبرا رو آوردید، نتیجه گرفتین که پس اتفاق که محدود برای این حد وسط، حد وسط حد بود برای اتفاق، یعنی معرف بود. حالا شما محدود با قیاستون محدود این حد رو برای اصغر ثابت میکنید. حالا سوال میشه این حد یعنی نسبت کذا چطور به نغمه حاصله؟ چطور این نسبت کذا که حد وسط قرارش دادید که معرف اکبر است، معرف اتفاق است، این چطوری برای اصغر ثابته؟ که شما به کمک ثبوت این حد، این معرف رفتید معرف رو که اتفاق ثابت شد. آیا بداهتن ثابته؟ اگه بداهتن ثابت بشه مشکلی نداری، حد وسط حد وسط کافیه، حد وسط شما رو به نتیجه میرسونه. اما اگر بداهتن حاصل نیست، اگر بداهتن حاصل نیست، حد وسطیست که شما رو به اکبر نمیرسونه، مگر اینکه خودش رو اثبات کنید و اصغر، وقت احتیاج به قیاس دیگه پیدا میکنید، یا به تعبیر دیگه احتیاج به حد وسط دیگه پیدا میکنید که اون حد وسط معرف اکبر نیست. این مطلب به صورت کلی، حالا توجه کنید توضیح بدم. در علم موسیقی ما دو بخش داریم. من قبل از این یه مقدمه عرض بکنم. صوتی که از دهان انسان بیرون میاد، این اگر کوتاه باشه یا بلند باشه صوت نامیده میشه، اما یه خود امتداد پیدا کنید، یعنی صوت کوتاه نباشه، صوت ممتد باشه، بهش میگن نغمه. در اصطلاح موسیقی نغمه به صوت کشیده گفته میشه، صوت ممتد. وقت الان یه صوت ممتد داریم، بعد یه مقدار مکس میکنیم، صوت ممتد بعدی رو میاریم. بین این دو تا صوت ممتد یه مقدار مکس فاصله شده، این مکس رو اصطلاحا میگن بعد. تو موسیقی اون صوت کشیده میشود نغمه. اگر نغمه مرکب باشه، یعنی چند تا نغمه داشته باشیم، اون فاصله بین این دو نغمه رو میگن بعد. اخ این فاصله دو جوره، یا این فاصله با نغمه متوسطی پر میشه یا فاصله خالی میمونه. گاهی نغمه اول دارید، دوم دارید، سوم دارید، بین نغمه اول و سوم نگاه میکنید، میبینید نغمه دوم فاصله است. این نغمه دوم میگن بود. اون نفسی که بین دو نغمه میشه اونم میگن بود. بالاخره فاصله بین دو بود، چه با نغمه پر بشه چه با نفس پر بشه، فاصله بین دو نغمه چه با نفس پر بشه چه با نغمه دیگری پر بشه اسمش بوده. فاصله بین دو نغمه بود نامیده میشه. روشن این مطلب. بعد موسیقی به دو بخش تقسیم میشه، یکی بخش تألیف، یکی بخش ایقاع. ایقاع با عین، قاف و عین. بخش تألیف درباره نغم بحث میکنه، درباره خود نغمه ها بحث میکنه. بخش ایقاع در احوال زمانهایی که بین دو نغمه فاصله میشه بعد بحث میکنه. مثلا برای اینکه این موسیقی خوب در بیاد بین دو نغمه چقدر باید فاصله بدی، تأثیر گذاریش مثلا بیشتر بشه کمتر بشه. اون بحثی که درباره احوال این بود بحث میکنه، درباره احوال بود بحث میکنه، این در احوال باره احوال این فاصله بحث میکنه، اسمش میشه علم ایقاع. اونی که درباره خود تألیف بحث میکنه میشه علم تألیف. دیدید خیلی از جا ابن سینا مثال میزنه، میگه علم تألیف، بعضی جا میگه علم ایقاع. هر دو رو جمع کنید، هر دو تحت مجموعه ای به عنوان علم موسیقی داخل. خب نغمه دو قسمه، تموم شدیم بس. الان نغمه دو قسمه، نغمه متفق و نغمه متنافر. چون اتفاق در اینجا مورد بحثه، من اتفاق رو توضیح میدم. وقتی که بین دو نغمه نسبت خاصی برقرار بشه، شما نسبت رو توضیح میدم، این دو نغمه رو میگن دو نغمه متفق. پس در هر اتفاقی نسبت خاص لازم، این نسبت خاص میشه معرف اتفاق. نسبت رو توجه کنید، بین دو نغمه ما نسبت گیری میکنیم به این صورت، امتداد یک نغمه رو حساب میکنیم، امتدان نغمه دوم رو حساب میکنیم. اون امتداد اولی رو با عددی، امتداد دوم رو با عددی دیگر تبیین میکنیم. چون میدونیم موسیقی از سنخ اعداده، منطقه اعداد منتظمه، حساب موضوعش عدد مطلق، موسیقی موضوعش عدد منتظمه، نه متفقه. عدد منتظم یه نظمی باید داشته باشه، حالا نظمی که با اتفاق سازگاره یا با تنافر سازگاره. خب حالا پس دو تا نغمه حساب میشه، این دو تا نغمه با عدد بیان میشن، بعد تفاضل این دو عدد رو میگیره، بهش میگیم اختلاف دو عدد. این اختلاف باید مساوی باشد با یکی از دو تا نغمه، از عدد باید مساوی باشه، یا تساوی بالفعل یا تساوی بالقوه. تساوی بالقوهش هم دو قسم میشه. حالا توجه کنید، مثال بزنم. یه نغمه هشته، مثلا امتدادش حسابشون شد هشت، یکی شد چهار. این دوتا اختلافشون به چیه؟ به چهار. اختلاف هشت و چهار به چهار دیگه. یکی از دو نغمه هم چهار بود، پس اختلاف بین نغمتین مساوی شد با یکی از دو نغمه، تساوی بالفعل. بدون اینکه شما بخواد تصرفی بکنید، ما بل اختلاف با احد و طرفین یکی شد بدون تصرف. میگن مماثلت ما بل اختلاف با یک طرف، این اتفاق درست میکنه. این مماثلت مماثلت بالفعله، یعنی بدون اینکه شما تصرفی در چیزی بکنید، اون چهاری که ما بل اختلافه با یکی از دو نغمه که اونم چهاره موافقه. هر جا که نسبت، این دقت کنید، هر جا که نسبت نغمه‌ای به نغمه دیگر نسبت ضعف باشد یا نسبت نصف باشد، اتفاق این اختلاف بالفعل مساوی است با عدد طرفه. هر جا مثلا در اینجا 8 و 2 8 و 4 8 و 4 یعنی 8 ضعف 4 نصف. هر جا اختلاف بین دو نغمه به ضعف و نصف باشد، اونجا ما بل اختلاف بالفعل اینه یکی از طرف اینه. اما گاهی از اوقات ممکن ما بل اختلاف بالقوه اینه طرف این باشه. مثلا فرض کنید 6 و 2، یک نغمه 6 یک نغمه 2، بین این دوتا اختلاف 4، 4 هیچ یک از دو طرف نیست، 4 هیچ یک از دو طرف نیست، یه طرف همون 6 یه طرف همون 2ه. ما بل اختلاف که چهاره ایش کنم از این دوتا میشه. مثال دیگه بزنم، این 6 و 2 بود، مثال دیگه بزنیم به 4 و 6. 4 و 6 اختلافشون 2، هیچ کدوم از طرفین 2 نیستن، یکی 4 یکی 6. اینجا چیکار میکنیم؟ در مثال اول احد و طرفین رو مضاعف میکنیم. در مثال اول 6 و 2 بود دیگه، اختلاف 4 بود، احد و طرفین 2 بود، مضاعفش میکنیم میشه 4. اون وقت ما بل اختلاف که 4 بود با احد و طرفین مضاعف شده مطابق میشه. بالفعل مطابقت نبود، بالقوه مطابقت بود. ما با مضاعف کردن اون طرف که 2 بود، این بالقوه رو تبدیل کردیم به بالفعل. در مثال دوم 6 و 4 بود، ما به اختلاف 2 بود، 2 رو که ما به اختلاف مضاعف میکنیم میشه احد و طرفین که 4. پس گاهی در اون جایی که مماثلت بالقوه است، احد و طرفین رو تصرف میکنیم تا با اختلاف جور در تا با اختلاف جور در بیاد. گاهی هم در اختلاف تصرف میکنیم تا با احد و طرفین جور در بیاد. 3 قسم شد. در قسم اول اختلاف با احد و طرفین بالفعل مساوی بود، مماثل بود. در اون دو قسم دیگه اختلاف با احد و طرفین بالقوه مساوی بود و برای بالفعل کردنش یا احد و طرفین رو تصرف میکردیم یا ما به اختلاف رو تصرف میکردیم. در این سه حالت، در این سه حالت بین اون نغمه و این نغمه نسبتی برقرار است. نسبت 8 به 4، نسبت 6 به 2، نسبت 6 به 4، یا برعکس بگید 4 به 8، 2 به 6، فرق نمیکنه. این نسبتی که برقرار میشه نسبتی است که دو تا نغمه رو متفق میکنه. پس دو نغمه متفق دو نغمه ایست که نسبت کذا بینشون برقرار باشه. حالا اینطور میگیم این دو نغمه این عسکر نسبت کذا دارن، این حد وسط که معرف اتفاقه، دقت کنید، حد وسط که معرف اتفاقه، و هر دو نغمه ای که این چنین نسبت دارند، این حد وسط که تکرار شد، متفقن این اکبر. نتیجه میگینید پس این دو نغمه متفقن. الان ملاحظه کردید اکبر شد محدود، حد وسط شد حدش، شد معرفش. اون وقت شما حد وسط رو برای اصغر ثابت کردید، ثبوت اکبر برای اصغر رو نتیجه گرفتید. حالا حرف اینه این حد وسط چطور اثبات کردید؟ این که این دو نغمه این نسبت رو دارن چطور اثبات کردید؟ بدیهیه؟ خب اب نداره، حد وسط کافی، بدیهی نیست، اثبات میخواد. وقت اثباتش به توسط حد وسطیست که او دیگه معرف نیست. این مثالی بود که زده شد، نمی‌رسیم بخونیمش، باید بجیمش برای جلسه بعد، ولی اصل مطلب گفته شد، ان شاءالله جلسه بعد تشریحش می‌کنیم.